جهانی بود و از آن پس شکل و نامش تغییر کرد. جام جهانی 1938 با شرکت 15 تیم در اوایل ژوئن در فرانسه آغاز شد. در آن دوره کشورهای اوروگوئه و آرژانتین به نشانه اعتراض به میزبانی مجدد اروپا از حضور در این بازی‌ها انصراف دادند. در همین دوره برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی قهرمان دوره گذشته و میزبان بازی‌ها بدون انجام بازی‌های مقدماتی به مرحله نهایی راه یافتند. در سال 1991 فیفا برگزاری جام جهانی زنان را نیز آغاز کرد. در جام 1998 فرانسه تعداد تیم‌های شرکت کننده از 24 تیم به 32 تیم افزایش یافت. به همین دلیل سهمیه آسیا به 5 تیم افزایش پیدا کرد. ژاپن، کرواسی، جامائیکا و آفریقای جنوبی برای نخستین بار به جام جهانی می‌آمدند. ایران با شکست استرالیا به عنوان تیم پنجم راهی فرانسه شد. ایران در دور مقدماتی با 2 باخت در مقابل یوگسلاوی و آلمان و 1 پیروزی مقابل آمریکا حذف شد. تا کنون 21 جام جهانی برگزار شده و تنها 8 کشور موفق به فتح این مسابقات شدند که کشور برزیل با 5 قهرمانی پر افتخار ترین تیم این رقابت هاست. همچنین برزیل تنها تیم دنیا است که در تمام دوره های رقابت ها حضور داشته است. آلمان و ایتالیا با 4 قهرمانی دومین تیم‌های پر افتخار دنیا هستند، آرژانتین، اوروگوئه و فرانسه با 2 قهرمانی و کشورهای انگلیس و اسپانیا کشورهای دیگری هستند که تجربه کسب عنوان قهرمانی را دارند. تیم ملی فوتبال ایران 6 بار در جام جهانی فوتبال حضور داشته است. 1978 آرژانتین، 1998 فرانسه، 2006 آلمان، 2014 برزیل، 2018 روسیه و 2022 قطر. جام جهانی فوتبال در 1954 برای اولین بار از تلویزیون‌ها پخش شد و در حال حاضر پرتماشاگرترین رویداد ورزشی جهان است و تماشاگرانش از بازی‌های المپیک نیز بیشتر است. به طوری که بازی فینال جام جهانی 2006 آلمان را بیش از 715 میلیون نفر در سراسر دنیا به صورت زنده تماشا کردند. زندگیتون پر از شور و شوق و شادی. خدا نگهدار.
اول ایمنی. حادثه سقوط و برخورد سر با جسم سخت، قسمت دوم.
جمعه 25 خرداد 1403 بیمارستانی در شمال غرب تهران. با توجه به مشکلات مالی که برای بیمارستان پیش اومده بود، مدتی در حال تعدیل نیرو بودند و یکی از واحدهایی که علارغم نیاز به جذب نیرو اما دو نفر از پرسنلش رو خارج کردن، واحد تأسیسات بود. واحد تأسیسات این بیمارستان 7 نفر پرسنل داشت و حجم کار هم به اندازه بالا بود که شیفت شب هم مشابه شیفت صبح بچه‌های تأسیسات سرشون شلوغ بود و یه سری برنامه‌های تعمیرات، تجهیزات و سرویس دوره‌ای رو می‌ذاشتن برای شیفت شب که انجامش می‌دادن. از طرفی چون کمبود نفر داشتن، شیفت شب اکثرا تک نفره بود و این تعدیل نیروی اخیر هم باعث شد کلن شیفت روز تعطیل و تمام شیفت شب به صورت تک نفره انجام بشه. هرچند مرتب سرپرست دفتر فنی و مهندسی درخواست جذب نیرو می کرد، اما همیشه هم با این دلیل که فعلا بودجه نداریم و هنر کنیم که همین حقوق نفرات فعلی رو پرداخت کنیم، با درخواست مخالفت می شد. پنجشنبه عصر آقای مهندس هاشمی، سرپرست دفتر فنی و مهندسی، برنامه کاری جمعه را می نویسه. بر این اساس نفر حاضر در شیفت طبق برنامه باید یک کنسول نیاز به تعمیر را سرویس می کند و یکی دو قطعه از جنراتور را هم باید تعویض می کند. آقای همتی تنها فرد تأسیسات در شیفت 24 ساعته جمعه بود. جمعه ظهر حوالی ساعت 15 آقای همتی به مهندس هاشمی زنگ میزنه و میگه که امروز خیلی رو به راه نیست و اگه میشه سرویس و تعویض قطعه ژنراتور رو بذاره برای یه روز دیگه. حتی میگفت شیفت شب بعدی خودم میمونم و کارو تکمیلش میکنم. ولی مهندس هاشمی موافقت نمیکنه و توجیهش هم این بود که هوا خیلی گرمه و امکان قطع برق داره. پس باید ژنراتور آماده به کار باشه که دستمون رو نذاره توی حنا. البته اینم بگم که قبلا اعلام کرده بودن شیفت شب واحد تأسیسات به هیچ عنوان نباید به صورت تک نفره باشه، اما کمبود نیرو باعث شد که شیفت تک نفره بمونه. ساعت 23:30، بیمارستان خصوصی شمال غرب تهران، اتاق ژنراتور. آقای همتی حین کار روی ژنراتور بود که سوپروایزر به زنگ میزنه که برق یکی از بخشا قطع شده. همتی هم بلافاصله میره بالا، موضوع رو چک میکنه و چند دقیقه هم با سوپروایزر صحبت و درد و دل میکنه. خلاصه برمیگرده پایین که از طریق اتاق برق موضوع رو چک کنه و در نهایت هم برق وصل میشه. و بعد از اتاق برق دوباره میره سمت اتاقک نگهداری ژنراتور. اتاقک نگهداری حدود 5 متر زیر زمین بود و برای دسترسی به اتاقک باید از نردبان ثابت و متصل به دیوار استفاده میشد که آقای همتی در حین پایین رفتن از نردبان به دلیل نامعلومی سقوط میکنه روی زمین. ساعت 4:10 بامداد، واحد پرستاری بیمارستان. به دنبال یه نقص فنی در سیستم اکسیژن رسانی بیمارستان، سوپروایزر زنگ میزنه به آقای همتی. آقای همتی تلفن داخلی رو جواب نداد. باز همین سوپروایزر با موبایلش تماس میگیره، اما باز هم جواب نداد. حتی از طریق بی سیم ارتباط برقرار کرد، ولی باز هم بی نتیجه بود. سوپروایزر نگران میشه و یکی از پرسنل انتظامات رو صدا میکنه که بره طبقه منفی 2 و همتی رو پیداش کنه. بالاخره ساعت 4:30 بامداد، پرسنل انتظامات وقتی که نمیتونه همتی رو پیدا کنه، تنها جایی که احتمالشو میده و به اون منطقه سر نزده بود اتاقه که استقرار ژنراتور بود و امیدوار به اینکه همتی اونجاست و احتمالاً خوابش برده. به محض اینکه دریچه رو میزنه بالا، میبینه همتی افتاده روی زمین. سریع به سوپروایزر زنگ میزنه که همتی دچار حادثه شده و یکی دو نفر بفرستین اتاق ژنراتور تا کمک کنیم بیاریمش بالا. آقای بخشی، پرسنل انتظامات شیفت شب.
اون روز دادم خانم شام سوهان گفت برو همتی رو پیدا کن، بگو به من زنگ بزنه. تلفنش هم جواب نمیده. فشار اکسیژن هم کم شده بود. اول رفتم متاخونه نبود. بعد رفتم رختکن تاسکات پیداش نکردم. گفتم شاید تو اتاق برق باشه، اونجا هم نبود. هرچی بهش زنگ میدادم جواب نمیداد. گفتم نکنه تو اتاق جنراتور باشه. شانسی رفتم اتاق جنراتور دیدم اونجا دراز کشیده افتاده.
یه ساعت طول کشید تا با کلی مشقت همتی که آغشته به خون بود کشیده شد بالا و به سرعت منتقل شد به اتاق سی پی آر اورژانس. اما پزشک تیم پس از چند دقیقه از اتاق سی پی آر خارج شد و اعلام کرد آقای همتی حدود یکی دو ساعت فوت کرده و کاری از دستمون بر نمیاد. در نهایت با نیروی انتظامی تماس گرفتن و پرونده‌ای تشکیل شد برای بررسی و تجسس علت مرگ تکنسین تأسیسات. این بیمارستان 4 نفر استخدام کرد، 1 نفر به جای مرحوم همتی و 3 نفر هم برای جبران کمبود نفر و تزریق به شیفت شب بیمارستان. ولی با این استخدام و تزریق نیروی جدید خیلی افسوس خوردن و ناراحت شدن که کاش قبل اون حادثه این اتفاق می افتاد و الان شاید همتی زنده بود. کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه‌ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم. پرونده امروز قسمت دوم از مرور حادثه‌ای هست که اخیراً در یکی از بیمارستان‌های شمال غرب تهران اتفاق افتاد. در این حادثه هم علتهایی داشت که در کنار هم پازل مرگ رو کامل کرد تا باز شاهد مرگ یک همکار باشیم. اما چرا این حادثه اتفاق افتاد؟ به نظر شما علت این حادثه چی بود؟ با هم مرور میکنیم خلاصه ای از قسمت اول بررسی پرونده حادثه بیمارستانی که در شمال غرب تهران اخیراً اتفاق افتاد.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی:
ما معتقدیم که بیشترین نرخ حوادث معمولاً اواخر شیفت کاری شب اتفاق میفته، یعنی حد فاصله ساعت 3 تا 5 صبح. یه سری کارها هم هست که به تنهایی انجام دادنش یک ریسک بزرگ محسوب میشه، به عنوان مثال کار در موتورخانه یا تصفیه خانه. حادثه داشتیم تکنسین تصفیه خانه حین کار به دلیل افت قند داخل گرفتار شده و نتونسته خودش رو نجات بده و چون تا مدتی کسی ازش خبر نداشته غرق شده و فوت کرده. پس باید دقت کنیم که مشاغل خطرناک و شیفتی حتما به صورت حداقل 2 نفره در نظر گرفته بشن.
یکی از قطعات این پازل مرگ شیفت تک نفره هست، مخصوصا برای شبکاری یا شیفت روزهای تعطیل.
مهندس مجید آقایی، مدرس حوزه ایمنی:
خاطر هممون باشه فعالیت‌های خطرناک و با ریسک بالا رو به شیفت شب موکول نکنیم، چون از مؤلفه‌های لازم برای انجام این فعالیت‌ها هوشیاری، دقت و تمرکز بالاست، مخصوصا شیفت‌های تک نفره که ممکنه در جریان اون فعالیت یا تعمیر به دلیل خواب‌آلودگی، خستگی، کاهش تمرکز و مواردی از این دست حالت خطایی اتفاق بیفته. و چون سازمان تو شیفت شب معمولا از نفرات کمتری برخورداره و خیلی از کارکردهاش در اون شیفت و به ویژه اون ساعت غیر فعاله و توانایی پاسخ مناسب به اون شرایط احتمالا خطرناک و کمتر داره، به این ترتیب نه تنها نمیتونه از وقوع حادثه پیشگیری کنه، بلکه پیامدهای پس از حادثه رو هم ممکنه جلوی گسترشش رو نتونه بگیره.
حالا میخوام یه توضیحی بدم در خصوص یکی از فعالیت‌های بیولوژیکی بدن که اتفاقاً خیلی مرتبط هست با موضوع افراد نوبت کار: ریتم سیرکادیان.
خانم فریبا بهمنش، سوپروایزر بیمارستان:
ریتم سیرکادیان یا ریتم شبانه روزی یه چرخه تقریباً 24 ساعته در فرآیندهای شیمیایی، فیزیولوژیکی یا رفتاری موجودات زنده است. خواب، بیداری، تولید هورمون‌ها، غذا خوردن، هضم غذا یا دمای بدن و عمل کرده ارگان‌ها از این چرخه تبعیت می‌کنند. مثلا برخی هورمون‌ها در شب ترشح می‌شن و برخی در روز ترشح می‌شن. و لازم است بدونید که این ریتم ها معمولاً با چرخهای طبیعت مثل چرخش شب و روز یا فعالیت های شغلی یا ارتباطات اجتماعی و تفریحات و البته خوردن و خوابیدن هماهنگی داره.
حالا میخوام اشارهی داشته باشم به ترشح یک هورمون در بدن به نام هورمون ملاتونین. ملاتونین هورمونی هست که به صورت طبیعی و توسط غده پینئال در مغز ترشح میشه. این هورمون مهم در تنظیم ساعت خواب و بیداری بدن نقش داره. ترشح ملاتونین تا حد زیادی به نور و تاریکی محیط وابسته هست و جالب هست بدونین که ملاتونین در شب ترشح بیشتری داره و با افزایش ترشح ملاتونین بدن به سمت خواب متمایل میشه. در زمانهایی که تاریکی اطراف افزایش پیدا میکنه، غده پینئال شروع میکنه به ترشح ملاتونین و بدن رو به سمت خواب میبره. پس یه راهکار این هست که در شیفت شب و مخصوصاً در مکانهایی که نیاز به دقت و تمرکز بیشتری داره یا احتمال بروز خطای انسانی رو بیشتر میدونیم، روشنایی مناسبی ایجاد کنیم که بعداً به این روشنایی تا حدودی پاسخ بده و ترشح ملاتونین رو کاهش بده. نکته بعدی این هست که نوبتکاران به صورت تطابق نیافته میتونن به طرق مختلف عامل خطر برای خودشون و همکارانشون باشن. اولین عامل خوابالودگی حین کار هست. خوابالودگی حین کار ممکنه باعث بشه که به علائم هشدار دهنده بی‌توجه بشیم و یا در برابر هشداری که مشاهده می‌کنیم واکنش مناسبی نشون ندیم. حالا به نکته مهم اشاره می‌کنم. حوادث ناشی از خستگی و خوابالودگی نوبتکاران تنها در محیط کار خلاصه نمیشه، بلکه ممکنه در مسیر رفت آمد بین محل کار تا منزل ما شاهد حوادث رانندگی باشیم که ممکنه جان چند نفر رو هم تهدید بکنه. در سال 1960 پژوهشی انجام شد که رابطه مثبت بین کارایی افراد و درجه حرارت بدن رو پیدا کردند. علاوه بر این مشخص شد که کارایی افراد در ساعاتی از روز افزایش پیدا می‌کنه که ظرفیت هوازی در سطح بالایی قرار داشته باشه. به همین دلیل هست که اکثر مسابقات ورزشی در حد فاصل ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر انجام میشه، چون در این زمان فرد از حد اکثر کارایی خودش میتونه استفاده کنه. به تعدادی راهکار در قسمت قبلی برنامه اشاره داشتیم و در این قسمت هم تعداد دیگری راهکار کنترلی رو با هم مرور میکنیم که بتونیم بروز حوادث رو کنترل یا مهار کنیم. اول اینکه سعی کنیم نفراتی که کم تجربه هستن رو برای شیفت‌های عصر و شب و روزهای تعطیل انتخاب نکنیم یا نهایتاً ترکیبی از نفرات با تجربه و کم تجربه رو در شیفت قرار بدیم. نکته دوم این هست که زمان‌های استراحت کوتاه مدت بین کار قرار بگیره و همچنین زمان مناسبی رو برای صرف شام در نظر بگیریم. نکته بعدی اینه که دقت کنیم وعده شام رو سنگین در نظر نگیریم. مواد غذایی که باعث خوابالودگی یا سستی بدن میشه از جمله ماست یا دوغ رو در وعده شام ازش استفاده نکنیم. همچنین از بکارگیری نفراتی که سابقه بیماری قلبی عروقی، دیابت، سر یا فشار خون دارند و البته خانومهای باردار در شیفت‌های طولانی و البته شیفت شب خودداری کنیم. تشکر می‌کنم که امروز هم شنونده برنامه ما بودید و تا برنامه دیگه و سلامی دوباره همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیویی تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن، شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسن و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست، در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز است به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن وقتی شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبای بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096-380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت میکنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلاه سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه
سایبری. اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت، حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خواست، همون لحظه آمن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری پیش نیست. دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه. بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچ چی توش بدل از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدما میافتیم. گرفتاری که ما برامون پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.
مبلمان دست بافت فضای باز www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
شرکت داروسازی رها مفتخر است در طول بیش از یک دهه از عمر خود بالغ بر 180 فراورده با رعایت آخرین استانداردهای نوین داروسازی تولید و عرضه نمود. شرکت داروسازی رها موفقیت خود را مرهون تلاش بیش از 350 نفر پژوهشگر، متخصص و نیروهای آموزش دیده و با تجربه می‌داند. شرکت داروسازی رها.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمی‌خوای لوازمی که می‌خری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز، تا ابد